چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت، این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه مهمترین خبر این هفته مصاحبه لو رفته جواد ظریف بود که توش عنایات مفصلی به همه از جمله قاسم سلیمانی کرده بود و حرفای عجیبی هم از پشت صحنه نظام در زمان موشک زدن به هواپیمای اوکراینی زد. از شما خواستیم نظرتون رو راجع به صحبتایی که در این مصاحبه آقای ظریف شده به همون بگید. خیلیتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید که دیروز هم در این برنامه شنیدیم، امروز هم پاسخهای شما رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه. شمایی که ناراحتی چرا چینیا تو مملکت ما میان صف وامیستن واکسن میزنن و به قول شاعر ما هیچ ما نگاه، چی؟ کی گفته؟ ایناهاش، این صف برادران و خواهران چینیه برای واکسن. آها راستی ما رادیوییم، شما نمیبینید، ما داریم الان نشون میدیم ولی شما نمیبینید، من توضیح میدم. یه ویدیویی جدیدن داره دست به دست میشه که نشون میده توی بیمارستان نیکان تهران یه عالمه چینی یه صف طویلی تشکیل دادن برای واکسن زدن. این فیلم که منتشر شد یه عده زدن پشت دستشون که دیدی چی شد، قرارداد با چین یک بندش هم احتمالاً این بوده که چینی ها حتی توی واکسن زدن هم در اولویت هستن نسبت به ایرانی ها. خب البته چند روز بعدش یکی از مسئولین همین بیمارستان اومد توضیح داد که چین کلی واکسن فرستاده ایران برای واکسینه کردن اتباع خودش. دقت بفرمایید، واکسن اختصاصی برای اتباع خودش. اینجا بود که خب همون دسته اول که زده بودن پشت دست خودشون این بار آه کشیدن که اصلا چرا ایران به دنیا اومدن. اون وقت وزیر بهداشت ما میگه چی؟ میگه ایرانیای خارج از کشور اونا برگردن ایران واکسن برکت تولید ملی بزنن، بیان اینجا صف بکشن واکسن برکت بزنن. صف کشیدن اینه آیه وزارت بهداشت، آیه نمکی، شما این کاره بودی؟ ایرانی‌های خارج از کشور برای برگشتن و واکسن زدن صف نمی‌کشیدن، مثل چین واکسن تولیدی خودتو می‌فرستادی اونور براشون، همونجا که هستن همونجا صف می‌کشیدن، همونجا واکسنشون می‌زدن. والله دیگه خب چرا این همه راه برگردن؟ خب هر چی باشه، البته خطر جمهوری اسلامی از خطر کرونا برای خیلی از ایرانی‌های مقیم خارج از کشور بیشتره دیگه. بله خلاص، اینم ماجرای واکسن زدن چینی‌ها تو ایران. شمایی که هر وقت این تلویزیون کوفتی رو روشن میکنی، کانال ها رو بالا پایین میکنی، توشون یه سری چیزای عجق و عجق میبینی، حالت بدتر میشه، میگی که اصلا کاش اصلا روشنش نکرده بودم. خدا وکیلی با این بودجه های چند هزار میلیاردی اگه عزیزان همین این فوتبال های نصف نیمه دزدی رو هم پخش نکنن، فکر کنم دیگه باید واقعا کرکره تلویزیون ها رو کشید پایین. این خودش خیلی هنره، این همه پول شما بگیری، این همه نونخور جمع کنی، بعد برایند کارت بشه این. الان یه خانم آقا رو آوردن، نمیدونم حالا به چه مناسبتی دارن اونجا جلوی دوربین عقدشون میکنن تو تلویزیون، بعد صحبت کردن حاج آقای عاقد رو شما ببین با خانم آخه.
خب من از شما باید بله رو بگیرم برای به صلاح خوندن خطبه، شما هم سعی کنید همون بار اول بله رو بگید، چون تو این عالم بیشواری سری و سه تا ایشون پشیمون نشده و واسه شما بله رو بگیرید.
هر 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 یه مش از خودش داغونترم وایستادن اونجا هر هر میخندم به تحقیر شدن یه زن در برابر دوربین. یعنی فکر کنم ببین بشر بره مثلا مریخ هم بگیره توش ویلا سازی کنه، مردم چند وقت دیگه جای شمال مثلا برن مریخ برگردن، هنوز یه سری از این عزیزان توی ایران داشتن ادبیات ضد زن رو افتخار میدونن، همجوری هر 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 قاق قاق هم با هم میخندن. اون از اون اقتصاددان مثلا برجستمون که تو مصاحبه با ظریف در مورد فدریکا موگرینی و کاترین اشتون آقای لیلاز فکر کنم داریمش شهرام، میتونی بذاریش؟ آره اینم اگه پیداش کنی لیلازم اصلا یادم رفت. آره اون از اون اقتصاددان مثلا برجستمون که توی مصاحبه با ظریف، تو همین مصاحبه که بیرون اومده با ظریف در مورد فدریکا موگرینی و کاترین اشتون اون الفاظ زشت رو به کار برد که الان بچه ها دارن پیداش میکنن. پیداش نمیکنی؟ خیلی خب حالا بعدا پیداش میکنم. اینم از آخوندشون تو برنامه تلویزیون. من بارها گفتم دیگه این دشمنی اینا با خانما تمومی نداره. خانما چی کار کردین با اینا اینقدر باهاتون بدن؟ واقعا چی کار کردین؟ نمیدونم. آها پیداش کردین، بیا اینا بذاریم. اینا
شایعه بود. ببخشید یه شایعه بود آقای دکتر که خانم اشتون آقای جلیلی رو از پا انداخت، شما رو از کمر.
بله اینم از این. من نمیدونم واقعا چیکار کردین که این عزیزان انقدر باهاتون واقعا منم جدی کینه شطوری رو وارد مرحله جدیدی کردن این دوستان. چقدر بگیم، چقدر تو این برنامه بگیم اینا رو؟ چرا انقدر دشمنی داریم با خانم؟ ای خدا. و شمایی که با توجه به بلایایی که تو این 41 ساله سرمون اومده تا یکی از این آقایون روحانی پلاک سفید یا پلاکسیا رو میبینی، یه حالات خاصی برات میره، میخوای یه کاری بکنی ولی نمیدونی چی، من میگم یکم درنگ کن، یه نفسی بکش. آخه اینا بعضیاشون اهل بخیان شدید ها، یعنی میگم حواست باشه. الان گوش کنید به این حاج آقا ببین چه کرده. ببین
ورزش بله دیگه، کشتی کج بود و خلاصه. آره کشتی کج کار میکردیم و البته حالا
کشتی کج چیه بیخیال بابا.
چرا میخندی آقا مصطفی؟
میخندی آقا مصطفی؟ باز گوش بدید آش من. بله این حاجیمون که لهجه زق جنوب تهران هم واسه ما رو کرده بود، یه پا کشتی کج کاره واسه خودش. حالا گوش کنید، میخوام واسه اون خاطره هم تعریف کنه.
بذار اینه بگم، حالا خاطره میخوام این قشنگه.
کشتی کج چجوری واسه تو کشتی کج تو ایران نداریم آقای کرمی؟
الان عرض میکنم خدمت شما، ما یه عرض کنم حسن آقای دینامیت داشتیم تو محلمون، این شاگرد یه آقای بود به نام محمدجیگری. این رفته بود دیده بود، البته این کشتی کجی که من میگم بیشتر جلوه های نمایشی اینجور چیزاش بود. این آها. یه ورزشی بود که همه بچه معلم این ورزشی میکردن.
کجا آقای کرمی؟
تو پارک بهشت.
آخه نداریم مثلا تو ایران رشته رسمی میدونم کشتی کج نداریم.
نه رسمی نبود.
چجوری بود
ما تو پارک تمرین میکردیم.
بله حسن آقا دینامیت و محمد جیگری و حاجی کرمی آره و اینا خیلی بودن. کجا؟ پارک بهشت منطقه 15 جنب ترمینال جنوب. میرفتن تو پارک حالا همدیگه رو کج کج بزن کی کج کج نزن. این که این رشته هم میفرماد این تورش تو ایران نداریم و اینا مهم نیست که اینا میشستن شبا با بچه ها ویدیوهای کشتی کج رو میدیدن، بعد چیز میکردن فرداش میرفتن تو پارک همون حرکت ها رو به صورت خودجوش تلاششون رو میکردن که انجام بدن، و خب تو مایه های جفتک چارکش و خرپشتک و اینا تمرین میکردن، بهش میگفتن کشتی کج، اسمش هم گذاشته بودن کشتی کج دیگه. حالا از این بگذریم، این لهجه تهرونی میدون خراسون به پایین آجی دلای ما رو برد سمت تیر دوقلو و بیسیم و دروازه غار. واسه گفتم از این فرصت استفاده کنم، هم یه یاداوری کنم به شما که هر گردی گردو نیست، یعنی هر حاجی مثل حاجی اندل مومنین ما سیب زمینی نیست، یا هوا براتون نداره به نیت کیسه بوکس برید جلو و طرف یه گولاخی مثل جان سینا از آب در بیاد، هم این که یه سلام ویژه دونونه دو آتیشه بکنیم به برعکس با صفا و ایولدار جنوب تهران که اند همه با حالا و مراما و خفنا و مشتی خود خودشونن، خیلی کرتونیم به مولا.
نامهربانی نمیتونم میدونی که عشقت ما رو کشته، تیر نگاهت دوتا چشم سیاهت مثل آلو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم، اینقدر چرا لج میکنی، به چشم تو کج میکنی، ترک منو کردی چرا، رفتی تو از پیشم کجا، ایلا مروبت نکن ما رو از این دم، پیش طاقت ندارم
جونو
پیش روی مول سیاه کردی از این جون،
چه میکنی ملینا تا دوربین میره روش دختر مثبتی میشه.
میدونی آقایون خدمتگزار جمهوری اسلامی بابت فروش روحشون به شیطان همون اول یه پکیج دزدی نامحدود بر خودشون و خانوادهشون میگیرن، این وسط امثال ظریف تو آخر خدمت به خاطر مالکشی صادقانه با تمام قواشون موفق به کسب یه جایزه مصاحبه مثلا رو رفتن میشن، اما خداییش با این همه ادعای دیپلماسی اگه زدی بگید علاجش کنم، من دیگه حرفی ندارم.
بله خیلی ممنون. نه ظریف بلده، شما کجا میدونی؟ مگه حضرت مثلا عیسی مرده زنده نمیکرد؟ شاید حالا ایشون هم دارای معجزه است دیگه، رو نمیکرده مسافرا رو مثلا زنده میکرده، هواپیما رو میبرده صافکاری این روز اول. خدا تنها علاجی که به عقل آدم میرسه دیگه برای همچین فاجعه اینه دیگه. مرسی از تماس شما. سلام مرینا خانم.
سلام فرشید جان، خوبی؟
چه دست به سینه نشستیم. آره. قبلش دوربین رو تو نبود، خیلی
رومیز بودم.
بله حرکات شنی انجام میدادیم.
اقتضای آهنگ و اینا بود.
خب خوبی، چه خبر؟
والا خبر این که این هفته تولد یکی از بزرگترین و معروفترین های صنعت سینماست که خب یه جورایی بقیه بزرگان سینما وامدار ایشونن، جناب جورج اورسن ولز، کارگردان، فیلمنامه نویس، هنرپیشه و تهیه کننده آمریکایی.
بله دقیقا از بزرگترین فیلمسازای تمام دوران سینماست دیگه، دیگه احتمالا همه فیلم همشریکه اینو میشناسن.
ولی خب جناب اورسن ولز با یه نمایش رادیویی که خب یه جنجالی هم به پا کرد معروف شد. سال 1938 یه نمایش رادیویی با اقتباس از کتاب جنگ دنیاهای اچ جی ویلز درست میکنه که ماجرای کتاب هم درباره حمله فضایی ها یعنی مریخیاس به زمین که خب شنونده ها فکر کردن پخش زنده است و خبره و خب خیلی وحشت کردن. خیلی جالب بوده
بود. ببین چجوری اجرا کرده، نابغه بوده واقعا. چند سال پیشم استیون اسپیلبرگ یه فیلم از همین این کتاب جنگ دنیا ها ساخت.
بله بله. اورسن ولز اوایل کارش کارگردانی تئاتر هم می‌کرده و دومین فیلمش همین فیلم، یعنی اوایل کارش کلا کارگردانی تئاتر می‌کرده. دومین فیلمش همین فیلم همشری کین بود که خودش نقش کین رو توش بازی می‌کنه.
همشری کین به نظر خیلی از منتقدا بهترین فیلم تاریخ سینما است و تو خیلی از لیست‌های معتبر سینمای دنیا هم رتبه اول داره.
اما شروع کار حرفه‌ای و کلاً ورود به عرصه تئاتر و سینمای جناب اورسن ولز از کجا گذشته؟ دوبلین.
ایرلند. این همه شما استعداد دیدی بعد نشستی با خودت فکر کردی گفتی راه نداره، این حتما یه ربطی به ایرلند داره.
قطعا. خواهش میکنم، من خیلی گشتم. ببینیم من توضیح میدم خدمتون. جناب اورسن ولز در نوجوانی بعد بساطش جمع میکنه میره سمت ایرلند، بعد میره سراغ یکی از مدیرای تئاترای دوبلین که خب چون قد و هیکلش هم خیلی درشت بوده، اون موقع 16 سالش بوده دیگه، خودش رو جای یه بازیگر 20 ساله تئاتر برادوی جا میزنه و یک سال هم اونجا روی صحنه تئاتر حاضر میشه. پس چی؟ تمام راه‌های موفقیت بزرگترین کارگردان تاریخ سینما از کجا گذشته؟ ایرلند.
باش
من یافتم.
خواهش میکنم. تحقیقاتی انجام داده.
خواهش میکنم.
کجاها رفت؟ آره به نظرم یکی از کارهای جالب و به یاد موندنی که اورسون ولز انجام داد یه اقتباس از نمایشنامه مکبس رو با بازیگران آفریقایی آمریکایی تبار رو صحنه برد، اونم در دوران تبعیض نژادی تو آمریکا.
دقیقاً، این که کلا برداشتای جالب و آزادی از همه آثار مهم دنیا میکرد که دیگه اوجش توی فیلم ناقوس‌ها در نیمه شب بود که برمی‌داره چند تا از شخصیت‌های آثار شکسپیر رو کنار هم می‌ذاره. خیلی از کارگردان مطرح دنیا بعد از این جریان وامدارش هستن کلا.
الکی نبوده، خیلی ها به عنوان بهترین کارگردان تمام دوران ها انتخابش کردن دیگه.
بله.
چند تا فیلم کارگردانی کرده؟
بیشتر از 20 تا فیلم کارگردانی کرده، توی تقریبا 80 تا فیلم هم بازی کرده و این که دو بار جایزه اسکار رو برده، یه بار بابت فیلمنامه اقتباسی همین فیلم همشهری کن، یه بار هم سال 1971 جایزه افتخاری اسکار به خاطر یک عمر فعالیت هنری رو میگیره.
خیلی عالی. امسال چندمین سال تولدشه؟
جناب اورسون ولز توی سن 70 سالگی از دنیا رفته، امسال هم 106مین سالگرد تولدشه. یادش گرامی و تولدش مبارک. بریم یه قسمت از آهنگ فیلم هاتمانی با بازی اورسون ولز رو بشنویم. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp they're beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. Nothing to show but this brand new tattoo, but it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here I haven't a clue.
فرشید جان سلام.
سلام
علیکم. این ظریف مالکش اعظم ول کن، 20 تا دیگه از این مصاحبه ها هست با او وزیرای دیگه، خدا اونا رو به خیر کنه. قربونت.
بله خیلی ممنونم. نگو مالکش اعظم، اون خاطره هم که تعریف کرد که رفته بود پیش سپاهی ها گفته بود نمیدونم علت سقوطو بگین تا من علاج کنم، برای این بود که این لقب ازش برداشته بشه دیگه، که بشه علاج کننده اعظم. حالا هی تو بگو مالکش. خیلی ممنونم تماس گرفتین. دوستان یک دقیقه به من گوش کنید، خیلی یک خبر مهمیه. همین الان شوخی نیست، اصلا همین الان به من خبر دادن که یک فایل صوتی خیلی خیلی مهم به دست ما رسیده که اهمیتش از فایل مصاحبه ظریف هم حتی بیشتره و ما می‌خوایم اونو برای اولین بار از اینجا پخش کنیم. ظاهرا در راستای همین مصاحبه‌ای که دارن با مسئولین میکنن، یک مصاحبه هم با آقای محمد رضا عارف صورت گرفته که ما میخواییم اونو برای اولین بار و آخرین بار پخشش کنیم. فقط من این تذکر رو بدم، این فایل حدود 3 ساعته و با توجه به روحیات خاص آقای عارف کلن فقط سکوت توش پخش میشه. حالا داریم اینجا بحث میکنیم این 3 ساعت سکوت رو کی و چجوری پخش کنیم، چون خیلی مهمه. میدونی با شنیدن این 3 ساعت سکوت ایشون خیلی چیزا رو افشا میکنه و همین دیگه. فقط گفتم با ما باشید، به زودی همین این فایل رو از همینجا تقدیمتون میکنیم که بشنوید. خب همونطور که میدونیم بعد از کرونای انگلیسی و آفریقا جنوبی و برزیلی و اینا یه کرونای جهش‌یافته جدیدی هم اومده به نام کرونای هندی که دیگه کلکسیون کروناهامون کامل بشه. چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس گفت خطر ورود کرونای هندی به کشور جدیه و باید پروازهای بین دو تا کشور متوقف بشه. خدا بده برکت. یعنی هر چقدر تو این سالا از نظر گردشگرای خارجی و توریست مملکتمون از دنیا عقب بود، با شیوع کرونا همجوری سیل کروناها از اقصا نقاط جهان دارن راهی کشورمون میشن. البته وقتی میگیم کرونای هندی، مثلا یه ویروس گوگوری مگوری رو تصور نکنین داره دوره یه درخت مثلا میرقصه میچرخه آواز میخونه و اینا، نه، این ویروسش واقعا تو مایه های ترمیناتوره، میگن اصلا بیشتر از قبلی ها حتی مصریه دیگه، خدا به داد برسه دیگه. این کرونا هم دقت کردین یه جا بند نمیشه؟ تا میان واکسنش اختراع کنن بزنن تموم شه، مثل بار با پاپا عوض میشه، جهش میکنه، تبدیل میشه به یه نوع دیگه. یعنی چی آخه؟ حالا ولش کن این حرفا. ظاهرا این روزا به خاطر ظهور این ویروس جدید الجهش توی خود هند اوضاع خیلی خراب شده. مسئولین ما هم خدا خواسته فقط دنبال اینا ببینن مثلا این برانور کی مشکلی مسئله چیزی داره بیان نطق کنن برای خودشون نوشابه باز کنن. الان گوش بدین، ایشون دکتر نمکی وزیر بهداشت هستن.
باز من امروز یک نامه‌ای نوشتم به وزیر بهداشت هند. این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب بهشون
ای بابا
تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم.
عجب،
ما آماده ایم که کمک کارشناسی بکنیم، آماده ایم کمک تجهیزاتی بکنیم.
واقعا جناب نمکی واقعا میخوای به هندی ها کمک کرده؟ شما اگه بیل زنی باغچه خودتو بیل بزناه، دهن آدم رو وام میکننه. نامه نوشته به وزیر بهداشت هند تسلا داده و گفته ما آماده بهتون کمک کرده. هند 16 برابر ایران جمعیت داره، اما تعداد تلفاتش الان که دیگه مثلا پیک کروناست فقط 5 برابر ایرانه. یعنی وضع ما همین الان با توجه به جمعیت حدود 3 برابر از هند بدتره. اون وقت آقای وزیر پیشنهاد کمک دادن. البته میشه کمک کرد یه جورایی ها، چجوری؟ الان میگم. ببین اینکه بیان تجربیات و اقداماتشون برای مقابله با کرونا رو با هندیا در میون بذارن که هندیا درس عبرت بگیرن، اون کارا رو به هیچ وجهی انجام ندن. تنها در این صورت ممکنه که این تجربه وزارت بهداشت بتونه به کشور هند کمک کنه. بله جناب نمکی، براشون لیست کنین کارهایی که برای مقابله با کرونا تا امروز انجام دادین، همه رو لیست کنین دیگه. آب که از سر ما که گذشته که، لااقل این هندیا حواسشون باشه اون کارهایی که ما کردیم، یعنی شماها انجام دادین به عنوان وزیر بهداشت، اونا اون کارا رو نکنن دیگه. مرسی. اه
دکتر.
بله.
ما چجوری قرار به هندیا کمک کنیم؟
به هندیا کمک کنیم؟ باز چی شنیدی تو؟
همین که وزیر بهداشت گفته ما برای مقابله با کرونای هندی میخواییم امکانات و تجربیاتمون رو در اختیار هند بذاریم دیگه.
آها، حالا متوجه شدم. این مسائل به من و شما ارتباطی نداره عزیز.
دکتر آخه تجربیاتمون که خیلی دردناکه، گناه دارن هندی ها. کرونای هندی که هست تجربیات ما هم اضافه بشه کلن از ریشه خشک میشن.
تو نمیخواد نگران هندی ها باشی عزیزم، بخواب آمپولتو بزن.
دکتر این آمپولای ما رو یه وقت نفرستین هند، خودمون بی آمپول بمونیم.
نه نگران نباش عزیزم، اونجا به آمپولای شما نیازی ندارن.
یعنی هند دیوونه نداره؟
بیمار روانی
همون ها.
چرا اونجا هم بیمار روانی هست، متا قرار نیست آمپولای شما رو بفرستن برای اونا. مشکل اونا الان کروناست. حالا دراز بکش وقت منو نگیر.
باشه بیا بزن. بیا دکتر میگم چرا همه کشورها کرونای خودشونو دارن، ما هنوز از کرونای ملی خودمون رونمایی نکردیم.
متوجه منظورت نمیشم.
خب دکتر کرونای انگلیسی داریم، آفریقای جنوبی داریم، برزیلی داریم، هندی داریم، ولی کرونای ایرانی، کرونای اصیل آریایی نداریم. چرا دکتر؟
از دست تو عزیز من. کرونا مگه افتخاره که شما ناراحتی چرا ایرانیش نیومد؟
نه افتخار نیست، ولی من دوست دارم اگه قراره بمیرم هم با کرونای ایرانی بمیرم، نه کروناهای بیگانه.
شما نمیمیری، نگران نباش. شل کن حالا، اینقدر حرف نزن عزیز من.
هرچی میکشیم از این شل بودنمونه دکتر. بزن بره دیگه، یه کرونا آخه دیگه چیه؟ اونم نمیتونیم در داخل تولید کنیم.
منو نخندون عزیزم، موقع آمپول زدن.
چی شو؟ چرا انقدر درد داشتیم؟
نه نه هیچی نشد، این پنبه رو نگرد.
دکتر دستت خط خور؟ آره راستشو بگو، احساس میکنم چیزی که اون پشت اتفاق افتاد بیش از یک فرو رفتنه سوزم بود.
بس که حرف میزنی عزیز من، هیچی نیست، هیچی نیست. بگیر بخواب یکم استراحت کن درست.
فدای سر دکتر. میگم دکتر این کرونای هندی حالا چجوریه؟ مثل فیلماشونه؟
بس کن دیگه، بس کن، انقدر نگران کرونای هندی هم نباش عزیز من.
من نگران نیستم که وزیر بهداشت نگرانه. تازه به نظر من خیلی هم خوبه کرونای هندی، همه مثل هندی ها میشیم، میرخصیم، آواز میخونیم، با گردن حرف میزنیم، این چی که تنه حالمون خوب میشه دکتر. دکتر نبا رفتیم، اومدم از هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم دکتر کرونای هندی کرده هی. یعنی توی راه مراقب باش. اومدم هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم
اومدم. سلام، خسته نباشید به همه بچه های گل ایستگاه فردا. به نظرم مهمترین و مسخره ترین چیزی که راجع به فایل صوتی مالکش اعظم میگن اینه که قرار نبوده که این مصاحبه پخش بشه. حالا سوال اینجاست که اگه قرار نبوده مصاحبه پخش بشه پس چرا انجام شده؟ مالکش جان با دوستت که نشستی درد دل بکنی و اون حالا اومده این حرفا رو رسانه‌ای کرده، مصاحبه انجام دادی. در انتخابات این بازی‌های مسخره به نظر من دیگه نخنما شده، رأی بی رأی.
بله ببین، حالا اونا گفتن قرار نبوده پخش بشه، شما هم بگو قرار نبوده پخش بشه. آره خوبیت نره واردین که. بله دوستان دقت کنید لطفا، در مورد اون مصاحبه محرمانه آقای عارف که گفتم امروز لو رفته، من فقط بگم خدمتتون که ما داریم کماکان روش بحث میکنیم و آخرین تصمیم اینه که احتمالاً سکوت‌های ایشون رو به صورت تیکه تیکه ما از رادیو پخش کنیم. تو این فایل ها ایشون چند سکوت خیلی مهم در مورد پشت پرده های مجلس قبلی و دلخوریشون از اصلاح طلبان بر این که به سکوت ایشون گوش نکردن بیان کردن. منتظر اطلاعیه‌های بعدی ما باشید.
واقعاً
عجیبه، واقعا غریبه، اوضاع خیلی عجیب غریبه دوستان. من نمیدونم یه ویدیوهایی که از این شروع مسابقات لیگ فوتبال چین منتشر شده رو نمیدونم دیدین یا نه، اصلا ببین انگار نه انگار کرونایی در کاره. یعنی درست وقتی که همه دنیا مستعجل شدن دیگه به اینجاشون رسیده، اینجا حالا شما نمیبینید خیلیاتون تا کجا رو میگم، منظورم لبه اینجا، آره دیگه مردم دنیا جونشون به لبشون رسیده، آخه یه ورزشگاه آدم، یک ورزشگاه کامل آدم بدون ماسک، فاصله فیزیکی، الکل، هیچی، آقا نشستن دارن فوتبال نگاه میکنن تو چین، تشویقم میکنن بیا ببین. حالا تصویرها خیلی واضح نبود، من متوجه نشدم تخمه هم میخوردن یا نه، ولی خیلی راحت بودن. باور کنیم وسط تماشاچی ها دست فروش هم داشتن، احتمالا ساندویچ عقرب و سوسک و اینا میفروختن تا تماشاچی ها ضمن نگاه کردن به فوتبال و تشویق تیمهاشون یه دلی از عزا در بیارن. پشمن ساندویچشون هم دوتا خفاش برشته سرکه نمکی بندازن بالا جیگرشون حال بیاد. فکر کن ما تو این وضعیتیم، اونا تو اون وضعیت. و از اون طرف آمار مبتلاهاشون هم جالبه. این هفته میانگین ابتلای کرونا توی چین به حدود روزانه 20 نفر رسیده. یعنی از اون جمعیت 1 میلیارد و خورده ای که اون خوردهش فقط چند برابر جمعیت یک کشوری مثل ایرانه، روزانه همش 20 نفر مبتلا میشن. واقعا چه خبره؟ چرا یکی نمیاد توضیح بده قضیه چرا چیه؟ چرا هیچکی چی نمیگه؟ خب اگه اینا اگه بلدن بعد چی کار کرد؟ اگه اینا موفق شدن، اگه اینا واکسن دارن، خب بیان یه فکری به حال این گندی که تو دنیا زدن بکنن خودشون دیگه. حداقل کمکی که چین میتونه به ایران بکنه اینه که یه جوری شبانه بیاد آقا حداقل این نمکی وزیر بهداشتمون رو برداره ببره. برداره ببره. حالا ما نمیگیم با توجه به اشتهای عجیب و غریبشون، عادت همه چیز خاریشون، ایشون هم بخورنش. نه. ما واقعا هیچ وقت راضی به خورده شدن هیچکی نیستیم. فقط ببرن نگهش دارن یه مدت توی موزه ای، نمایشگاه جایی، مردم همیشه در صحنه و بخور چین هم بیان به عنوان مدیر برتر مقابله با کرونا، منتها از اون ور. ببینن بفهمن ما تو ایران از کرونا بدترش هم داریم تازه. ولی نه جدی آقای چین، چیه ماجرا؟ داری چی کار میکنی؟ بیا نسخهشو بپیچ بده به بقیه دیگه، خسته شدیم دیگه، بسته دیگه. ما کوچیکتیم، ما جون گوجایوتیم، بیا نجاتمون به دیوانه شدیم به خدا.
دیوونه یه دیوونم و این حال منه، هرچی تنهایی تو دنیاست بی تو دنبال منه، هر بلایی سرم اومد از دست دلم، حسرت و در بدری انگاری تو فال منه، حسرت و در بدری انگاری تو فال منه. دیوونم این روزا فقط واسه دل خودم میخونم، دیوونم بی خیالم تو همین حال و هوا میمونم، دیوونم این روزا فقط واسه دل خودم میخونم، دیوونم بی خیالم تو همین حال و هوا میمونم.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام بر فرشید منافی عزیز و شنوندگان محترم، خیلی مخلصیم.
قربونت برم. خب بگو ببینم چه خبرها بوده این هفته در دنیای ورزش. علی دایی شنیدیم گرد و خاکی کرده؟ آره
علی دایی مصاحبه باهاش شبکه‌ای انجام داده به اسم پلاس تی وی. فرشید جان ما هر هفته منتظریم که یه بخشش رو بده بیرون، هفته گذشته یه بخشی رو داد بیرون جنجالی بود، این هفته هم دوباره یه بخش دیگه ای از مصاحبهش اومد.
کلا یاد گرفتن تیکه تیکه درز میکنه همه چی.
دقیقاً. ظریف، ظریف.
خیلی ظریف. آره، و تیکه تیکه هر هفته یه تیکه‌شو میدم بیرون.
بله. اگه موافقی یه بخشی از صحبت‌های علی دایی رو بشنوی، بخشی
چون. یه بخشیشو بشنوی.
خودت یه پست تو اینستاگرام بذارین کل ایرانو درگیر
می‌کنه. نه اصلا من ببین دنبال این چیزا نیستم، اصلا دنبال درگیری و فلان
نه
و...
نه تلفن خودت دارین
اصلا و ابدا دنبال این چیزا نیستم. ما اگه بخوایم صحبت بکنیم که خیلی از این آقایون باید دم بکنن برن.
اوه 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 خیلی اوس محمودی اومد اینجاشو.
دقیقا. البته من ما یه بخشی از این مصاحبه رو شدیم، من یه بکراندی بدم به مخاطب محترم. علی دایی دقیقا داره در مورد اون افشاگری صحبت میکنه که 2 سال پیش باعث شد از باشگاه سایپا اخراج بشه و چهره واقعی در واقع همون آقای مصطفی مدبر همه میشناختنش که بعدا فهمیدن همون سردار غفور درجزی هستش.
بله
بعد
بله.
از اون ماجرا خب 23 اومد یک طرفه به اون آقای غفور وقت داد و خب علی دایی از اونجا خیلی عصبانی هستش و قشنگم توی این مصاحبه حالا تکرار میکنه، ولی بدون اینکه اسم اون آدم رو بخواد بیاره. ولی من یه نکته‌ای بگم، حالا که توی صدا و سیما هستیم، فرشید جان، دوشنبه توی برنامه‌ای که از نظر مدیرای صدا و سیما جانشین برنامه 90 شده، یعنی همون برنامه فوتبال برتر، یه مهمانی میارن که این آقا رئیس یه زمانی جز ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بوده، کمیته انضباطی بوده، الان عضو کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران هست. خیلی راحت اومد توی برنامه لایو یه صحبتی کرد، یه توهین نژادی کرد و در واقع تاکید کرد که اصلا بلوچ ها ایرانی نیستن، داشت یه حرفی میزد اصلا یه هایی ربطش داد به این ماجرا. میگم وقتی
ای بابا.
صدا و سیما الان در واقع میتونم بگم اینم از سطح کارشناساشو و من فکر میکنم میلیون ها آدم با حرفی که علی دایی زد کاملا موافقن.
بله بسیار خب، بریم به لیگ قهرمانان آسیا. به کجا رسید بازی ها؟ کیا حذف شدن؟ کیا موندن؟
متاسفانه فولاد و خوزستان که اتفاقا نمایش‌های خوبی هم داشت حذف شده هستش و میتونم بگم که و پرسپولیس هم تنها تیمی هستش که صعودش مسجل شده، ولی خب از چند ساعت دیگه مشخص میشه که با ما تیم اول میاد یا نه، چون با آدریان بازی داره و اگر بزنه همچنان سرنشین هست.
همین اما... امروز بازی داره درسته؟
بله بله بله، چند ساعت دیگه بازی دارن، 7:30 به وقت ایران، این 19:30. اما تیم تراکتور و استقلال یه شرایطی دارن که میتونم بگم سرنوشتشون دست خودشون هست. تراکتور امشب بازی داره با تیم شارجه امارات و اگر ببره این بازی رو فقط 3 امتیاز رو بگیره صعود میکنه به مرحله بعد همراه پرسپولیس و میمونه استقلال. استقلال هم دقیقاً شرایط مشابه داره، سرنوشت دست خودش هست و اگر از شرطه عراق رو ببره حتما صعود میکنه و ما 3 نماینده توی مرحله بعد خواهیم داشت.
امیدواریم که ببرن، همشون ببرن و همشون برن بالا از این مرحله.
بله.
از لیگ قهرمانان اروپا هم بگو دیگه، حالا که تا اینجا همش تو لیگ قهرمانانیم.
ما کلن لیگمون قهرمانانه هست اینجا.
آره.
عرض به خدمتت که لیگ قهرمانان بازیای دور رفت نیمه نهاییشون فرشید این هفته برگزار شد، 3 شنبه و 4 شنبه. رئال مادرید و چلسی بازی قشنگی هم بود، 1-1 مساوی شدن و پاریس سن ژرمن هم توی فرانسه 2-1 از منچستر سیتی باخت. هفته دیگه 3 شنبه و 4 شنبه بازی برگشتشون برگزار میشه و دیگه باید ببینیم که چه تیم‌هایی فینالیست این دوره از مسابقات میشن دیگه.
بسیار خب، الان چند تا تیم، یعنی نیمه نهایی؟
الان نیمه نهایی هستن، بعد 4 تا تیم هستن تیم که باید بازی کنن و فینالیست مشخص بشه.
بسیار عالی. از بایر مونیخ ما چه خبر؟
بله در مورد بایر مونیخ شما صحبت بکنم،
یه خبرهای که... جدیدی اومده خیلی بله. خوشحال کننده است.
بله، آقای یولیان ناگلزمن که 33 ساله هستش به عنوان سرمربی جدید بایر مونیخ فرشید برای فصل بعد انتخاب شد.
کلی نکته داره، خیلی جوون،
خیلی هم نکته داره. اولا که قراردادش یکی از گرونترین قراردادهای بوندسلیگا شد، برای 5 سال 33 میلیون یورو بهش در واقع باش قرارداد بستن و رکورد جوانترین مربی تاریخ بایرن مونیخ رو شکست. و نکته جالبش اینجاست که فرشید این آدم 18 سالش که بود یک مسئولیت بسیار بدی پیدا میکنه و دیگه نمیتونه فوتبال بازی کنه، یعنی هیچ وقت نه در تیم بزرگسالان هیچ باشگاهی بازی کرده نه در تیم ملی آلمان بازی کرده. خوب. از همون موقع میره سراغ مربیگری و چون توی بوندسلیگا بازی نکرده بود باید از اون سطح پایین شروع میکرد. همین کارو کرد و توی تیم‌های آسبورگ شروع کرد کار خودش رو و بعد همینجوری مونیخ 1860 و هوفنهایم و بعد اومد لایپزیگ که همین فصل پیش هم لایپزیگ رو برد توی فینال لیگ قهرمانان. اما خیلی نکته جالبش اینجاست، سال 2017 وقتی که اوج کارش با تیم هوفنهایم بود باشگاه بایر مونیخ بهش میگه که پیشنهاد رسمی میده که شما بیا سرمربی تیم بایر مونیخ شو. اون موقع میگه من میخوام این اتفاق برام بیفته ولی فعلا زود هست و تجربه به دست بیارم. تجربه رو به دست آورد و الان در واقع از پایان فصل سرمربی یکی از تیم‌های مهم باشگاهی فوتبال جهان میشه دیگه.
به ببینیم که چه اتفاقی میفته در تیم بایر مونیخ، چون بایر مونیخ هم فکر کنم سنای خورده داره میره بالا، حالا احتمالاً ممکنه ایشون بیاد و یک جوانگرایی انجام بده مثل بارسا.
دقیقاً توی تمام تیم‌هایی که بوده همین کار رو کرده، به خاطر رابطه خیلی خوبی که با بازیکن‌های جوان داره همین کار کرده و من فکر می‌کنم بایر مونیخ هم یک پروژه تغییر نسل رو شروع کرده و در ابتدا هم از مربی شروع کرده.
لایپزیگ هم همین کار کرده، لایپزیگ هم یکی از جوان‌ترین تیمای
بله دقیقاً.
بسیار خوب، ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی عزیز رو میتونید در توییتر و اینستاگرام فالو کنید، با همین شناسه باهات خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
تیم خدافظ. شدی دار ندارم من و مال تو دارم، آخه با تو پر از سه قشنگ عاشقونم، آخه اومدی توی زندگی منو میتونم، آره عاشقم یا توی پتن دلم، همیشه توی قبره عشق منو نگردم، آره عاشقم یا توی جان همینم، از وقتی تو رو دیدم یه آدم جدیدم.
محسوب جا میدونی مشکل چیه؟
مشکل چیه؟
چند سالی هست ملت با این حکومت دیگه کاری ندارن، اینها خودشون با خودشون نمیسازن، این اون یکی رو لو میده، این اون یکی رو تو تخت خواب میگیره، این یکی رو در حال خوردن میگیره، اون در حال بردن یکی رو لو میده، همشون دارن همین کارو میکنن. بابا ما که بهتون کاری نداریم، نمیتونید بشین سر سفره خودتون بشینید راحت بخورید، با هم کنار نمیان. حالا ببین فرشید جان، حکومت فرو میپاشه، نه به خاطر اینکه ملت قیام میکنن، به خاطر اینکه خودشون نمیتونن سر سفره بشینن راحت یه لقمه سیر از این حق مردم رو بخورن.
بله خیلی ممنون، واقعا هم همینجوری، هی این سفره رو میکشه از اون ور اون میکشه. ببین یعنی یه فضای جوریه که فایل صوتی معظم له یا اصلا فایل تصویریشون هم پخش بشه دیگه، مردم همینجوری پوکر فیس هم میسن نگاه میکنن دیگه، رسوایی و نمیدونم درس کردن و لو رفتن و اینجور چیزا دیگه، کلا چیز مهم نیست. با واکسینن ملت، به قول شما توی خودشون گاهی یه درگیری پیش میاد که خونم با هم دیگه اول آخر خودشون با خودشون کنار میان دیگه. ممنون از تماس شما. دوستان من یک اطلاع رسانی دیگه در مورد فایل لو رفته سکوت آقای عارف بکنم و اونم اینه که توی یه بخش از این مصاحبه در یک اقدام بسیار شجاعانه آقای عارف یک سکوت خیلی خیلی تند هم در مورد رهبر نظام میکنه و یه جای دیگه هم چند سکوت خیلی مهم در مورد روحانی، لاریجانی و رئیسی افشا میکنه اونجا. لطفاً منتظر اطلاعیه‌های بعدی ما در مورد مصاحبه سکوت آقای عارف نباشید. اما این هفته خبر عجیبی از سازمان ملل اومد، واقعا خیلی ها رو انگوش به دهن کرد. خبر کوتاه بود و جانکاه. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای نهاد زنان سازمان ملل انتخاب شد، یعنی یکی از کشورهایی که وظیفه‌شون ارتقای برابری جنسیتی و تمام‌منسازی زنان در دنیاست. فکر کن تنها کشوری تو دنیا که زنا درش حق ورود به استادیوم‌ها رو ندارن، تنها کشوری که حجاب اجباری و زوری رو هم سر زنان کشور خودش میکنه و هم سر توریستا و نمیدونم، تنها کشوری که گشت ارشاد و بگیر و ببند داره، الان شده یکی از 45 تا کشوری که وظیفه‌شون مقابله با همین چیزاست. حالا عجیب این که بعضی از کشورهای غربی هم به این عضویت رأی دادن و یه جوری شد که اصلا صدای دیدبان سازمان ملل هم در اومد و این روز رو یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر دونست و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل توی توییتی نوشت این انتخاب مثل اینه که یه آتش افروز رو رئیس آتش نشانی کنی. دقیقاً واقعا حرف درستی زده. البته بعضی هم یاد دوران مدرسه افتادن که گاهی وقتا مثلا شرطرین و بی‌انضباط‌ترین دانش آموزا رو دانش آموزای کلاس می‌ذاشتن مبصر بلکه از شرارتشون کم بشه، یا اینکه همین که مثلا سرش گرم مبصری بشه کمتر فرصت کنه شهر درست کنه. خلاصه این انتخاب با هر نیتی صورت گرفته باشه، الان جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای نهاد زنان سازمان ملل و قراره به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در جهان کمک کنه به حق چیزای ندیده و نشنیده. به خدا ما هم دیگه صبر میکنیم ببینیم که این ضد زن ترین حکومت تاریخ بشریت احتمالاً بعد از داعش و طالبان چطور قراره به زنان جهان کمک کنه که به حقوق انسانی خودشون برسن؟ گشت ارشاد مستقر نکنن جلو در ورودی سازمان ملل صلوات.
توجه توجه، نظر به عضویت نظام مقدس جمهوری اسلامی در شورای توانمند سازی و حقوق زنان سازمان ملل و در جهت آشنا نمودن زنان جهان با توانمندی ها و حقوق واقعی خود، مؤسسه زنان پیشرو ولایت این جزوه های آموزشی را تهیه و به 7 زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر کرده است. جزوه 400 صفحه‌ای مروارید های صدفی برای آشنایی زنان با حق انتخاب پوشش.
خیلی هم عالی.
جزوه 200 صفحه‌ای مردان مریخی زنان مطبخی برای آموزش وظایف اولیه و اصلی زن در خانواده. جزوه 150 صفحه‌ای هنر زایمان و شکوه فرزندآوری در راستای نهادینه کردن فرهنگ زایمان بدون توقف در میان زنان جهان. راه نمای گام به گام اصول شوهرداری و جزوه جذاب و خواندنی رام کردن زن سرکش، تهیه شده زیر نظر جمعی از دانشمندان و فقهای حوزه علمیه قوم.
او خانم امجد طرفدار شاهه.
جزوه آموزش 1 به علاوه 4 و 1 به علاوه بی‌نهایت برای جا انداختن و قبح زدایی از فرهنگ زیبا و کاربردی و کهن تعدد زوجات برای مردان. و جزوه ارزنده قنچه های ناشکفته برای تبیین و آشنا کردن زنان با مزایای ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی. او همه تنها بخشی از تلاش های مؤسسه زنان پیشرو ولایت برای آشناسازی زنان جهان با حقوق و توانمندی های خیش است.
کشاریش در اینجا کار میکنن.
مؤسسه زنان پیشرو ولایت، عضویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شورای توانمند سازی و حقوق زنان سازمان ملل متحد را به تمامی زنان آزاده و با عفت جهان تبریک میگوید. زنان پیشروی ولایت.
آقا یاسی، خیلی تبریک میگم به تو.
چی شده بنتال خدا؟ ایشالا سرباز بعدی امام زمان تو راهه.
نه آقا یاسی، نه همین که به کوری چشم دشمنا عضو شورای برابری جنسیتی و حقوق زنان سازمان ملل شدی. اینو میگم.
بله منم شنیدم، ایشالا اونجا رو هم حسینیه میکنی بنتال خدا.
نه دیگه نشد آقا یاسی، حسینیه ایشالا باشه کاخ سفید. اینجا رو شما بسپرید به ما خانومای ولایی، ایشالله زینبیش میکنی.
ایشالله بنتال خدا، ایشالله غرب داره یکی یکی سنگرهای فساد و فسخ و فجور را واگذار میکنه.
آقا یاسه، اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که اسم این شورا رو عوض کنیم. اصلا یعنی چی که حقوق زن ها؟
احسنت بنتال خدا، نگاه غرب به زن یک نگاه بیزینسی و بر اساس پول و دلاره. وگرنه زن مگه کارمنده که حقوق بخواد بگیره؟
شما برابری جنسیتی ها نتیجهش همیشه میشه هم جنس بازی.
احسنت، حالا قرار اسم این شورا رو چی بذارین بنتال خدا؟
اونم میشستیم با خواهرای پایگاه فکر کردیم ها، به این نتیجه رسیدیم که بذاریم شورای زنان و زایمان و آیین همسرداری.
احسنت بنتال خدا، اصلا عشق تو این چشمای من جمع شد.
آقای یاسه، حالا که عضو شورا شدیم و به زنای دنیا یاد میدیم که بلا نسبتی شما زن بودن یعنی چی.
خیلی خوشحالم بنتال خدا، سازمان ملل هم داریم میاریم زیر پرچم اسلام. الله اکبر،
ایشالا آقای یاسه، ایزار الله اکبر،
ایزار الله اکبر،
ایزار الله
اکبر، خدای شکر ایزار الله اکبر.
درباره فایل لو رفته ظریف نظر من اینه که ایشون چوب دو سر شدن، هم پیش ملت هم پیش حکومت.
خیلی ممنون. این بوغتون فکر کنم یکم روغنکاری می‌خواست. به هر حال خیلی ممنونم از نظرتون. والا اگه اینان که از همینم هم برای خودشون تا کره نگیرن ولکن ماجرا نیستن. میگی نه؟ وایس نگاه کن. مرسی. اما خانم آقایون، واکنش ها به افشای این مصاحبه یا نوار صوتی آقای ظریف ظاهرا داره بالا میگیره و دیروز حسن روحانی خیلی عصبانی طور اومد اینجوری گفت:
خب دزدیدن یک سند، دزدیدن یک نوار مسئله ای هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا در این مقطع؟ به نظر من
آها،
این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن. میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تو در درون اختلاف درست کنن.
بله دقت کردین، درست وقتی که وین به اوج خودش رسیده بود اومدن این نوار رو پخش کردن که این اوج آقای روحانی و تیمش رو خراب کنن. واقعا چرا این کارو میکنین؟ واقعا چی آخ؟ چرا چش ندارین اوج گرفتن این عقاب تیز پرواز و بر فراز وین ببینین؟ چرا؟ چرا روحانی رو در این واپسین لحظات دوره ریاست جمهوریش اینجوری اذیت میکنین؟ حالا ظاهرا سربازان گمنام امام زمان فوری ماموریت فوری گرفتن برن و محل درز این اسناد رو پیدا کنن. ماشاءالله انقدرم که درز و دورز هست تو این نظام، هر جاشم بگیری یه جا دیگه درز میکنه. حالا کاری نداریم، الان گوش کنین یه کارشناس دیگه هم تو تلویزیون ببینین چی داره میگه.
در واقع داریم میگیم که اگر یک صدام این حرف توسط همین نهادی که این فایل بیرون داده پیش از این به طرف آمریکایی منتقل میشد که مانع نزدیکی بین رابطه ایران و آمریکا سردار سلیمانی و فعالیت های ایشونه، این اصلی ترین گرا دادن به آمریکا برای زدن سردار. چه اتفاق افتاد شما نگاه میکنید؟ من اون روزی که سردار ترور شد اتفاقا ایران بودم، در تهران بودم. 4 صبح از امریکا از دوستان من در اتاق فکر آمریکایی که از اتاق فکر به من زنگ زد و خبر کشش من سردار داد، شهادت سردار داد و به من حتی گفت که اینجور که به اطلاع دسته خبر از نهاد ریاست جمهوری اومده گرا داده شده.
او چه وضعیتی پیش اومده؟ این داره میگه ریاست جمهوری گرا داده. آقا حالا روحانی و تیمشو نگیرن این دم آخری به جرم گرا دادن به آمریکا برای زدن سردار سلیمانی بردن دادگاهی کنن. واقعا دیگه حالا ممکنه دیگه، بعیدم نیست. کلا رئیس جمهورا که دیدین چه جوریه وضعیتشون دیگه، همینجوری دورهشون که تمام میشه هر کدومو شما دقت کن چه اتفاقایی افتاده. ما بارها هم تو این برنامه راجبش صحبت کردیم، برنامه رفتیم. بله حالا ببینیم که آخر عاقبت آقای روحانی چی میشه دیگه. ولی فکر کن داره میگه اینا گرا دادن سردار رو تو عراق ترور کردن. حالا دیگه ما نمیدونیم اینا برای بازارگرم کنی مثلا فایل صوتی ظریفه یا واقعا اعتقاد دارن به این حرفایی که میزنن. فکر کن امیر کبیر زمان چند وقت دیگه میشه ابن ملجم زمان، عامل اصلی قطر سردار سلیمان. حالا هی بیا بلبل زبونی کن و میدان و دیپلماسی کن دم انتخابات.
اینجا همه شاخ شهر سچ فاو، همه علام در سچ فاو، از شمرون تو شهرک و بچنام ماما باشی الماسی
الماسی.
اینجا همه شاخ شهر
شهر،
همه تو غیاف در
در،
بگو اکیپشون در
در،
آخه با ما باشی الماسی. سچ فاو سچ فاو همه شاخ شهر
سچ فاو،
همه علام در
سچ فاو،
از شمرون تو شهر
کو بچه نام
ماما باشی الماس
الماس.
اینجا همه شاخ شهر
شهر،
همه تو غیاف در
در،
بگو اکی پشون در
در،
آخه با ما باشی الماس. سچ فاو